رویای مادری.
سمانه جلالی هستم، کارشناس مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر. همزمان با ازدواج و بچه دار شدن مدتی از کار و فعالیت‌های بیرون از خونه فاصله گرفتم، اما بعد از اینکه بچه دومم به مدرسه رفت، منم تو همون مدرسه مدتی مشغول به تدریس شدم تا اینکه کرونا از راه رسید. اونجا بود که یه گروه جهادی کوچک راه اندازی کردیم. گروه جهادی ما از قدم‌های کوچیک شروع کرد تا به قدر توانش مشکل خانواده‌های بی‌بضاعت رو حل کنه.
در سخنرانی 14 خرداد سال 98 حضرت آقا فرمودند پیشرفت جامعه به سمت پیری خبر دهشتناکیه. به فکر افتادم که حالا من برای حوزه جمعیت چه کار میتونم بکنم. این شد که طرحی نوشتم به اسم طرح ارتقاء سلامت دختران، زنان و باروری.
تو این راه به خانواده هایی برخوردیم که به دلیل مشکلات اقتصادی قصد سقط فرزندشون رو داشتن. به لطف خدا تونستیم کمکشون کنیم تا حق حیات از یه انسان زنده گرفته نشه. اینجا بود که گروه جهادی حسنا برای حل این موضوع شکل گرفت. خدا رو شکر تا الان تونستیم جان حدود 500 نوزاد رو نجات بدیم و از خانواده هاشون حمایت کنیم.
تعدادی از دوستان پزشک متخصص طب ایرانی و عزیزان مامایی که دغدغه‌مند حوزه جمعیت بودن شروع کردیم به فعالیت و کانون رویای مادری شکل گرفت. فعالیتمون رو در کل کشور شروع کردیم. حالا ما در سرزمینمون ایران حدود 10,000 ویزیت حضوری آنلاین داشتیم که الحمدلله حدود 8,000 نفر از اونها تنها با اصلاح سبک زندگی موفق شدن طعم شیرین مادری رو تجربه کنن.
حالا این گروه بزرگتر شده. حدود 40 نفر با گروه ما همکاری میکنن که اکثرشون هم خانم‌های خانه‌دارن. خانم‌هایی که خوب میدونن چه کارهای بزرگی از دستشون برمیاد.
خوشحالم که منم در کنار سایر زنان پرتلاش کشورم در این دیدار حضور پیدا کردم.
خدا رو شکر میکنم که در کنار کسانی به دیدار رهبرم اومدم که برای سربلندی کشور عزیزمون ایران تلاش میکنند.
بسیار هم خوب چیزی که شنیدیم. ما امروزمون در حقیقت اینطور خواهد گذشت رفقای من، در مسیر همدلی که امیدوارم همواره دلهاتون پر از نور شادی و گرمای امید باشه. با این امروزمون اینطور خواهد گذشت که قصه دستاورد با هم تعریف میکنیم، خاطره برای هم میگیم، قصه برای هم میگیم، نقش آفرینی هامون رو یاد هم میاریم و البته به خاطر میسپاریم که حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب یه همت عالی میخواد و یه پایمردی. اگر عرضم اشتباه شما درست کن خانم دکتر رحیمی عزیز، من اگر که اشتباه میگم شما اصلاح
کاملا میخوانم. درست میفرمایید. امروز ما با همین بخشی که شما به خوبی اشاره کردید در خدمت عزیزان شنوندمون هستیم. از شما عزیزان شنونده هم خواستیم مثل همیشه با ما همدل باشید، چرا که در مسیر همدلی هستیم. از خاطرات دهه فجرتون برای ما بگید که یادآور چه روزهایی، از خاطراتی که اگه خودتون نقش آفرین بودید اون موارد رو با ما در میون بذارید. پل‌های ارتباطی رو بگم آقای مهتدی با اجازه شما. بله لطفاً تلفن بذارید، مشتاق هستیم صدای گرم و پرمهرتون رو بشنویم. از طریق شماره 22652876 و یا پیامک بفرستید به 30102.
چهل و پنج سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذره و ما نزدیک به نیم قرنه که به جمهوری اسلامی ایران رأی آری دادیم و این سرچشمه تمام موفقیت‌ها و درخشیدن‌های کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی شد. امروز ایران این کشور امن پیشرفت‌های چشمگیری داشته که حاصل اتحاد و انسجام ملت و اعتماد به دولت بوده.
کشور دارایی فناوری ساخت نیروگاه خورشیدی، اولین کشور تولید کننده دارو برای درمان بیماری های خاص،
دانش سلول های بنیادی با هوش ایرانی حاصل شد.
فردای روشن وطنم حاصل همه این تلاش هاست.
چشمه ای که خار چشم دشمنه، نهضتی که افتخار میهنه، فجری که شب سیاه و میشکنه، 22 طلوع بهمنه.
حب وطن و عشق ایران همچون خون در رگ‌های ما جاری است. پس همه دست در دست هم و شانه به شانه یک دیگر آماده ایم تا باری دیگر با حضور در راهپیمایی 22 بهمن مشتی محکم بر دهان دشمنان این مرز و بوم بکوبیم.
وظیفه‌مون رو شرکت کنیم.
هر سال شرکت می‌کنیم، امسال هم شرکت می‌کنیم.
من شرکت می‌کنم.
خب بابام میرم، از خیلی حال می‌گیره.
همچنان پا بر جا و دلداده امام و رهبری. فردا جشن ملی ماست. همدل و هم صدا، دست در دست هم سرود وحدت می‌خوانیم.
وعده ما 22 بهمن ما همه می‌آییم.
22 بهمن فرصتی است برای تجدید میثاق با انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب. پس ما میاییم تا بار دیگر شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی سر دهیم.
مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولی ایرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
بسیار هم خوب. 10:37 و 50 ثانیه 21 بهمن ماه، جام جم تهران، رادیو سلامت، مسیر همدلی رو میشنوید با این امید که دلهاتون گرم باشه، شاد باشید، پر امید باشید، پر توان باشید، مستقیم بمانید بر راهی که صراط مستقیم انشاءالله. خانم دکتر در خدمت شما.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. بله، دهه فجر ریسمان اتحاد مردم شریف ایرانه، چرا که در مسیر همدلی هستیم و ما هم همدلانه همراه شماییم. دوست داریم شما هم این همدلی رو با ما داشته باشید در ویژه برنامه مسیر همدلی. اما آقای دکتر، میهمان داریم، اونم چه میهمانی؟
آره، مهمون شما که نبودین، داشتین سامعه مبارکتون رو نوازش میدادید و موسیقی که تهیه کننده محترم انتخاب کرده بود. ما گپ میزدیم با خانم دکتر صدیقی صمیمی که خیلی باحالن، حالا میریم تو گفتگو میبینین. ایشون با به زور و بالله خواستیم ازشون آقا تو رو خدا رزومتو بله. ما میخوایم معرفی کنیم. بالاخره فهمودن که بگید پرستار بود، پرستار بازنشسته شد. احترام میذارم به این خواسته ایشون و سلام میکنم به شما خانم دکتر، از اینکه امروزتون رو با ما قسمت کردید خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که گفتگوی ما موجبات توجه خداوند باشه به ما و یاد بگیریم. در خدمت شما خانم دکتر. بفرمایید.
خواهش میکنم خانم دکتر صمیمی عزیز، من هم عرض سلام و خیر و مقدم دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. با سلام و درود به روان پاک شهدا، امام شهدا، و سلام به شنوندگان و مجریان محترمی که زحمت میکشن. با تبریک عید مبعث و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و خاطره که حالا خاطراتی که از اون موقع ما داریم که تو زمان قبل از پیروزی انقلاب، ابتدای پیروزی انقلاب رو اگر که بشه من
آره اونا رو که میرسه حالا زود خانم تو صبر
از همونجا شروع می‌کنیم دیگه خانم دکتر از همونجا شروع می‌کنیم تا برسیم به به هر حال تلاش هایی که شما در این 40 سال اخیر انقلاب اسلامی به هر حال متحمل شدید و قطعاً ستودنی است خانم دکتر بله بفرمایید آقای دکتر شما
من یه سوال همین تو ذهن من اینطوری سوالات میاد اینطوری به ذهن های خود ذهن مشغول شیطونی هم به کودک درونم بیشتر تو ذهن مشغول فعالیت داره حالا دکتر سمی شما از چه سالی وارد بدنه بهداشت و کادر درمان اینها شدید پیش از انقلاب وارد بدنه بهداشت و درمان اینها شدین یا نه؟
بله من سال 55 دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران قبول شدم از اون زمان وارد
تو بهبوه هم رفتیم رسمن
پرستاری بله 55 و بعد 56 و دیگه انتهای 56 که دیماه 56 بود اون توهین به امام شد توی روزنامه اطلاعات و بعد دیگه انقلاب شروع شد دیگه عملا از سال 57 من ابتدای 57 وارد فعالیت‌های سیاسی شدم مثل همه مردم البته به عنوان دانشجو چون اون موقع دانشجو واقعا خب همه جامعه اعتقاد داشتن دانشجوان مغز متفکر جامعه هستن
و نیروی محرکه
بله نیروی محرک کسایی که واقعا به اتفاقاتی که در اطرافشون می افتاد وقایعی که تو اطراف تو جامعه پیش می اومد به خصوص تو بدنه جامعه خیلی حساس بودن جستجوگر بودن حالا شاید برخلاف الان که دانشجو خیلی توی این
من معتقدم پیوستار اون موقع دانشجو با مردم خیلی بیشتر این معتقدم موقع انگار همبافتارتر بودن دانشجو با جامعه با متن جامعه انگار هر آن چیزی که هر موجی که چون خودم الان مبتلا به جماعت دانشجو هستم الان نگاه میکنم موجی که از جامعه آغاز میشد اینطور نبود که به دانشجو ختم بشه خود دانشگاه بخشی از اون موج بود یعنی اینطور نبود که دانشگاه سوا باشه از جامعه و در یک بستر نفس میکشیدن به خاطر همون فقط به عنوان
که خودش مولد جریان بوده
خود هم مولد جریان بودن هم بین جامعه بودن از متن الان مثلا فرض فهم خود خانم دکتر سمیعی کسی بوده از متن جامعه که منتقل شده است به دانشگاه و این ارتباط با جامعه رو حفظ کرده و این نقش آفرینی رو حفظ کرده
من این مدتی که اینجا منتظر بودم و شاهد بودم شما برنامه‌تون اجرا می‌کردین یه صحبتی رو کردین راجع به خانواده اگه اجازه میدین من یه توضیح خیلی کوچیکی راجع به این مطلب بدم ببینید من با واژه ظلم استعمار زور باور نمی‌کنید که من کلاس سوم دبستان بودم با این واژه آشنا شدم آشنایی من با این بود که ما تو مدرسه که درس میخوندیم یه دختر فراش مدرسه‌مون یه ارتباط خیلی بدی با دختر رئیس مدرسه داشت مدیر مدرسه داشت
نمیساختن ماها
نه مدیر اون دختر مدیر مدرسه واقعا اونو به عنوان یه برده به کار میگرفت این خیلی تو ذهن من بود
نگاه زیردستی داشت
خیلی این منم از همون موقع دقیق میشدم که این چی کار میکنه بالاخره یه بار کشیدمش کنار گفتم اسمش رقیه بود بهش گفتم رقیه تو چرا به حرف این گوش میدی
سوم
دبستان بودم چرا به حرف این گوش میدی یه بار بهش بگو من نمیکنم بهت میگه برو اینجا برو اونو بیار برو این کارو برام بکن بگو من نمیکنم چرا هر چی میگه گوش میکنی این دیگه تو ذهن من مون تو ذهن من مون تا رفتیم دبیرستان وقتی رفتیم دبیرستان خب باز یه خورده این چیزا دیدا بیشتر
شد آره این مفاهیم آشناتر بله.
بود آشناتر شدیم به دلیل تبعیض‌هایی که میذاشتن چون من هم مدرسه‌ای بودم با دختره لشگری که پیشمرگ شاه شده بود اون موقع من هم مدرسه‌ای بودم با ایشون باباییان و لشگری که پیشمرگ شاه بودن و میدیدم که واقعا با اینا چجوری برخورد میشه و بچه های دیگه اصلا ارزشی نداشتن حتی درس خوناشون و یادمه که اون موقع گفتن که زمانی که اعلام شد که ما شاه اعلام کرد که یک حزب باید داشته باشیم حزب رستاخیز و همه باید عضو این حزب رستاخیز بشن همه یعنی خیلی دانش آموزا رفتن امضا کردن من هر دفعه از زیرش در رفتم تا بالاخره پشت بلنگوی مدرسه اعلام کردم
خب پاشو امضا کن
سمی بیا دفتر کارش داریم. من رفتم اونجا گفتم که چه کار دارین، گفتن که شما امضا نکردی امضا کن. بعد یه دفعه دیدم بحث شد بین معلم ها، من تو اون شلوغی که اینا بحث میکردن از دفتر اومدم بیرون.
یه انقلابی از اول بوده،
اومدم بیرون دیگه همون رفتم دیگه همون طرف ها پیدام نشد. بعد میخوام بگم که حالا خانواده رو میگین، من یه دایی داشتم و دارم الان که اون موقع جز گروه حدید بود. من البته اینو نمیدونستم قبل از انقلاب. بعد از انقلاب متوجه شدم. موقعی که دبیرستان بودم و بعدم دانشگاه رفتم خیلی با هم صحبت میکردیم. اون خیلی تو روشنگری ها برای من نقش داشت.
چند تا گروه بودن، یکی حدید بود، یکی بنسورون بود.
بله.
اینا گروه هایی بودن که در حقیقت منهای اون مجاهدین خلق بودن، مجاهدین خلق خورده برای خودشون تعمیق ایجاد کرده بودن، نهله و چیزاشون مشخص اونه که خروشن‌تر بودن، میفهمیدن این تفاوتو. اما حدید و مثلا فرض بفهمید منصورون و یه دونه غالبون بودن که اینا نهله هاشون و در حقیقت اون دسته هاشون از مجلس قرآن آمده بود بیرون، اینا متفاوت بودن با اون یکی ها. حدید اگه خاطرم باشه تو تهران بود، فرض بفهمید که منصورون توی خوزستان خیلی فعال بودن، گروه منصورون، و غالبون هم فکر میکنم توی استان مرکزی به سمت اونها بودن. ببخشید من ورود کردم، خاطر اون خاطرم اومد اینو فهمیدین. حدید به خاطر منتقل شدن با اون.
بله البته اون موقع دایما بروز نمیده، ولی
آره هیچ بروز آره نمیده.
تو روشنگری خیلی دخالت داشت ایشون که وقایع روز رو برای من میگفت، این انقلاب سفید چه اتفاقی افتاد، مصدق چی شد، کاشانی چی شد، اینا ایشون خیلی تاثیر داشت. ضمن اینکه پدر بزرگ منم، پدر بزرگ مادریم، یه آدم انقلابی مذهبی بود، یه بازاری بود که انقلابی مذهبی بود. هر وقت بنده خدا، من بچه بودم، هر وقت میرفت خیابونو میامد میگفت خدا لعنت کنه این شاهو که بی عفتی و رایج کرده توی این کشور و ظلم و رایج کرده. پاسبان میاد از اول بازار وای میسه، یه نره میکشه، یه پولی از همه بازاریا میگیره و میره. خلاصه میگم این بحثا و این چیزا باعث شد که تو این زمینه من ذهنم حساس بشه، وارد بشم، اصلا به محیط اطراف اون چیزایی که دخترای دیگه توجه میکردن خیلی اصلا توجه نداشتم، بیشتر تو این زمینه بود. یادم هم هستش که یه معلم زبان داشتیم، یه روز اومد سر کلاسمون دبیرستان، فکر میکنم کلاس 11 هم بودم، اومد ایشون، دیدیم تمام صورتش کبوده. بعد بهش گفتیم که خانم چی شده، تصادف کردین؟ گفت نه چیزی نشده. بچه ها درس رو شروع کردن، تموم شد، من بیرون کلاس ازشون پرسیدم تو رو خدا چی شده، شما چشمتون؟ گفت چی، ما رفتیم تظاهرات به خاطر گرون کردن بلیت اتوبوس و منو کتک زدن، چشم کبود شده. خب اینا ببینی همه اینا رو هم جمع شد و باعث شد که بالاخره ما هم احساس کنیم که به عنوان یه دانشجو حتما باید تو این زمینه با مردم همراه بشیم.
بله.
و تو این پیشبرد پیروزی انقلاب شرکت بکنیم.
خیلی ازتون ممنونم. این رو به عنوان زمینه برمیدارم، به عنوان زمینه چینی، من به عنوان بستر این که اصلا چی شد خانومه دکتر سمی رفت تو این، در حقیقت دامن تر کرد به این ماجرای دریای عظیم که اتفاق افتاد، اینو به عنوان زمینه برمی‌دارم. به یه خورده کوچیک کوچیک صحبت کنیم، یعنی یه خورده از اون خاطره بگیریم،
مساقی تر آره، پیش بریم. بله
قصه برمی‌دارم.
البته تا اینجاش هم فوق‌العاده بود به عنوان مقدمه.
برای من چند تا چیز جالب بود خانم دکتر رحیمی، این که بعد از اینکه همه بچه‌ها رفتن خانم سمی رها نکردن معلم رو و گیر این چی شد که کبود شد. یعنی این حساسیت
دغدغه این اینجا مهمه، اون دغدغه مندی است که
آره دقیقاً
منجر به یه حرکتی میشه.
و یعنی به قول فهموش خیلی، ببین شما البته خب خانم دکتر رحیمیان به واسطه دانش آکادمیکش و تجربهشون حتما شما بهتر میدانید که آدم‌ها برای اینکه بتونن مسائل اصلی فرار بکنن یه سری دیستریکشن ها، یه سری حواس پرتی ها برای خودشون میتراشن. اینکه شما تو مسیرت مستقیم بمونی خیلی حرفه. اما اگه بخوام یه خورده سرعت بدم به گفتگومون و اگه بخوام جلو جلو پیش ببرم تا اون نقطه‌ای که در بحبوحه انقلاب قرار گرفتین و در زمانی قرار گرفتین، شما 55 وارد دانشکده پرستاری دانشگاه پزشکی میشین، سال 55 زیر این حقیقتا زیر این دیگه جوشان روشن شده بوده.
من حالا یه خاطری در راجع به هم ورود دانشگاهی میخوام بگم. ما روز اولی که وارد دانشگاهی پرستاری شدیم، دانشجوهای سال بالاترمون دوم و سوم یه چند تا لیوان شکسته بودن توی چیز، توی غذاخوری. ما وارد دانشگاهی شدیم، یه جلسه اول جلسه معارفه بود که رئیس دانشگاهی اومد. وقتی ما رفتیم دیدیم میخوره دانشگاه شلوغه، خب برام خیلی جالب بود که چی شده، چه اتفاق افتاده. بعد رئیس دانشگاه اومد صحبت کردش که این شلوغی هایی که الان شما دیدین، اینجا یک محیط نظامیه، حق ندارین به چیزی اعتراض کنین، حق ندارید ایجاد شورش بکنین. اگر بخواید تو این فازا وارد بشین، اخراج شما بدون بحثه، بدون اینکه ما بخوایم با شما بحثی بکنیم، اخراج میکنیم شما رو. این شروع وارد شدن ما به دانشگاه
خانه خوش آمدگویی بود که بله، به پادگان خوش آمدید مثلا.
بله، رئیس دانشگاه به ما کرد که الان اسمش هم من قشنگ یادمه، ولی خب درست نیست که دیگه الان اینجا بیان کنیم، چون فکر میکنم ایشون بنده خدا خیلی پیر شده.
خب نگیم اسمشو، باش اشکال نداره. از شاید خدمتتون، این پس این ورود به خاطر دو تا لیوان شکستن.
بله، اعتراضی بود که همراه با شکستن چند تا لیوان بود توی غذاخوری.
بسیار خوب.
دانشگاه
از که جدی شد برای شما انقلاب خانم دکتر؟
والا از زمانی که دیگه مردم تظاهرات شروع شد و مردم تظاهرات میکردن تو خیابونا. خب اون اوائل یه مقدار خب ما روشن نبودیم. البته من یه چیز دیگه هم بهتون بگم، من وقتی دانشجو بودم قبل از پیروزی انقلاب، به خاطر اون شور چیزی که داشتم تو سرم، رفتم باشگاه دانشجویان. اون موقع یه باشگاه دانشجویانی بود که خب دانشجوها فعالیت میکردن. من به خاطر اینکه برم ببینم اونجا فعالیتش چطوریه و اینا، رفتم تو این باشگاه. بعد یه مدتی که گذشت به من گفتن که بیاین هر کی یه مقاله برداره تحقیق بکنه.
اونی که علمی بود، مثلا بنیاد علمی بود یا اینکه بنیاد عمومی؟
نه باشگاه دانشجو.
این باشگاه دانشجو.
این باشگاه دانشجو. بعد که من رفتم، نه اصلا کار علمی من که ندیدم. کار علمی، تنها کار علمی که من دیدم این بود که گفتن یه تحقیق بکنیم. من تحقیق ارتباط آمریکا و ایران رو برداشتم. اونو برداشتم. بله، رفتم تحقیق کردم، در آوردم که آمریکا سابقش چجوری بوده، الان داره با ما چجوری برخورد میکنه، چطوری نفت ما رو دارن برمیدن.
میخواستی خودتون رو لو بدین، نمیدونستین چی کار کنید؟
نه، من میخواستم یعنی واقعا از صدق دل رفتم این کار کردم، این مقاله رو تهیه کردم، دادم به اون مسئول باشگاه که خب اون خیلی فعال بود و اینا، که بعدن فهمیدیم خود اون آقا پسر ساواکی بود.
آفرین.
بعدن فهمیدیم که بعد پیروزی انقلاب فهمیدیم.
تازه بعد از پیروزی انقلاب فهمیدیم
ایشون ساواکیه. من رفتم به اون دادم، گفتم ببین من این تحقیق کردم، خیلی تحقیق خوبیه، خیلی هم واضح. همه خوندش، گفت خانم این چیه تهیه کردیم، به درد ما نمیخوره. که نگفت که موضوع چیه، گفت این اصلا به درد ما نمیخوره. یا انداخت دور اون تحقیق من.
خب
این باشگاه بعدن که ما رفتیم، بعد ما چند تا دانشجو بودیم که خب نمره هامون خوب بود، ما رو معرفی کردن به اردوی دانشجویی.
درسته.
وقتی رفتیم تو این اردوی دانشجویی که تو شمال بود، جز فساد و خوشگذرونی هیچی نبود. بعدن من به این نتیجه رسیدم این باشگاه دانشجویی فقط به خاطر اینکه دانشجوها رو بکشونن به عیش و نوش و خوشگذرونی و این چیزا.
منطق که داشته دیگه... خواهیم دکتر بخشی اجازه بدین، این منطق داشته برای همچون حکومتی با همچون بله. سیاستی. بعد شما تازه دارید میفهمید انقدر خوب عمل کرده که شما بعد از انقلاب تازه فهمید اون با ساواکیه.
بعد مسیر انحرافی مشخص میشده دیگه.
خیلی راحت، خیلی راحت. بعد شما طبیعیه که اونایی که نمره هاشون خوب بوده میبردن این داستان ها رو.
حالا من یه چیز جالبتر براتون تعریف کنم. یه آقای اونجا بود، یه دانشجوی بود، الان درست یادم نمیاد از کجا بود، از کدوم شهرستان بود. این خیلی حرف میزد، خیلی انتقاد میکرد. من تعجب میکردم این چرا اینقدر راحت انتقاد میکنه، چرا اینقدر راحت چیز میکنه. بعد از انقلاب من ایشونو تو میدون انقلاب دیدم که داشت دست فروشی میکرد. ازش پرسیدم چی شده، گفت من از دانشگاه اخراج شدم. عجب. بعد فهمیدم که اون با اون آقای مسئول دانشگاه همکاری میکرده. یعنی این حرف زدن و انتقاد کردنش یه چیز تظاهری بود،
یه حرکت پوششی بوده.
خیلی خب بذار من، چون ما رو بپذیرید که زمان برنامه موسع نیست، وگرنه من دوست دارم بشینم امیرالمومنین علیه السلام فرمودن از تجربه تو فوق العلم یعنی من باید بشینم فعلا شما صحبت بکنید یاد بگیرم. منتها با توجه به اینکه شما این خط انقلابیتون حفظ کردین و بعد از اینکه انقلاب هم پیروز شده طبعا یه مدتی دانشجوها تعطیل میشه، بلافاصله جنگ شروع میشه. شما تو جنگ هم حضور داشتین، تو چند تا عملیات بودین خانم؟
والا من عملیات های مختلف بودم، یعنی هر جا که اعلام می شد، قبلا هم گفتم یه آشنایی من داشتم تو ستاد تخلیه وزارت بهداشت درمان، ایشون هر وقت حمله می شد به من می گفتش که فلانی می خواد حمله بشه منطقه فلان.
بلیت شما ایشون بود مثلا؟
بله بله، یعنی پارتی من اون بود.
بله.
پارتی مثبت نه منفی.
آره دیگه خوبه دیگه.
بعد خلاصه حالا به قول خودش میگفت تو دنبال من بود و شهادت بود و تو میره دنبال شهادت، شهادت از تو فرار میکنه. ایشون به من میگفت که فلان جا حمله است و منو معرفی میکرد.
چند تا عملیات؟
من حمله رمضان و آبادان بودم، حمله فتح المبین رو
دسفول
اهواز بودم، فتح المبین رو دسفول بودم، بله، بیمارستان افشار، حمله بیت المقدس رو فرودگاه اهواز بودم.
من افشار به دنیا آمدم جهت اطلاع. خب
عجب. بعد خاطره خیلی خوبی هم بیمارستان افشار داریم، چون بچه های خیلی خوبی بودن، با ما همکاری میکردن. بعد بقیه حمله ها هم کربلا ها بود و اینا که توی بیمارستان سینای کوت عبدالله بودن.
بسیار خوب، یه فاصله کوتاه بگیم و برگردیم انشالله در خدمتون هستیم.
بله، تلفظ بگیریم بازم برمیگردیم خدمت شما خواهیم.
از مرا جان و جهان به وسعت یک کهکشان، نام تو که آید میان با عشق میخوانم تو را، ای زادگاه عاشقان دور از تو دست دشمنان، ای شاهکار هر زمان با عشق میخواهم تو را، ای جاودانه ای وطن، ای خون در رگهای من، ای مهد تاریخ کهن، ایران من ایران من، هم نشینه باختر نام تو مرز پرگوهر، ای مهد فرهنگ و هنر، ایران من ایران من،
بر ایران و ایرانی، درود بر ایران زمین، مهد تاریخ کهن. بله، همچنان در خدمت و محضر ارزشمند مهمان ارجمند برنامه‌مون سرکار خانم دکتر سمیع‌پور هستیم. خانم دکتر سمیعی، بله، که
سمیع‌پور درست نمی‌سن
که نه پور نداره،
پور نداره.
خانم دکتر صدیقه سمیعی که به عنوان پرستاری که از بدو انقلاب تا دوره جنگ خدمات ویژه و شایانی داشتن، اما چون در آقای دکتر ایام فجر انقلاب هستیم، فکر میکنم بد نیست برگردیم به همون ایام و خصوصا محوریت برنامه ما گروه ما گروه خانواده است، از نقش خانواده بیشتر برامون بگن خانم دکتر در این روشنگری و روشن ضمیریشون که باعث شده به هر حال به عنوان یک فرد انقلابی فرد تاثیرگذاری باشن. در خدمتتون هستیم خانم دکتر، یه خاطره‌ای دارید از همون ایام انقلاب؟
یه خاطره که من دارم اینه که قبل از پیروزی انقلاب تو همون